آر پخش میشه که اختصاص داره به خاطرات رزمندگان دوران دفاع مقدس. 9:45 دقیقه شاخص رو پخش میکنیم با موضوع انتخابات و اهمیت اون از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی و ساعت 10 صبح هم برنامه زندگی زیباست پخش میشه. بعد از خبرهای معارفی ساعت 11 هم برنامه پارسایان رو تقدیمتون میکنیم با صحبت حجت الاسلام المسلمین وحیدی و 11:25 دقیقه هم زمزم احکام رو خواهید شنید. پس از اون 11:50 دقیقه برنامه بخوانید مرا تقدیم حضورتون میشه که ویژه اذان ظهر از رادیو معارف هست و انشاءالله در این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق قم میریم در ساعت 12:21 دقیقه. ملتمس دعای خیرتون هستیم مثل همیشه و عرض میکنم بعد از اون هم 12:30 دقیقه روایت کتاب پخش میشه، راز درخت سیب در این برنامه تقدیم شما میشه، روایت کتاب راز درخت سیب. و بعد از اون هم 12:45 دقیقه معارف یاران رو پخش میکنیم و ساعت 13 هم برنامه بربال سخن طبق روال معمول پخش میشه که امروز اختصاص داره به سخنان حجت الاسلام و المسلمین سعیدی آریا با موضوع هدایتگری به دست خدا و لطف اهل بیت. انشاءالله پس از اون هم 13:30 دقیقه مشق راه رو با صحبت‌های حجت الاسلام سید احمد فقیهی پخش میکنیم و در پایان هم پیام ولایت که گزیده است از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی تقدیم شما گرامیان میشه. انشاءالله روز دوشنبه خوبی داشته باشید، همراه ما باشید با برنامه دلیل آفتاب که موضوعش تأسیس کمیته‌های انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه است. 20 دقیقه بشنوید.
در آن هزاره خاموشی، کسی به عشق نمیتابی.
یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتوانه در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند.
در آفتاب نگاه تو صبور پیر بهار آمد.
دلیل آفتاب.
در آفتاب نگاه تو صبور.
این قسمت نخستین مولود انقلاب.
زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها. زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره.
با شکست حکومت نظامی و اعلام بی‌طرفی ارتش عملا انقلاب پیروز شد. کلانتری ها بدون هیچ مقاومتی تسلیم شدند و مردم از ترس روی کار آمدن دوباره پاسبان ها و ژاندارم ها محل استقرار آنها را یکی پس از دیگری به تصرف درآوردند و سلاح ها را در اختیار گرفتند. باید زودتر به این وضعیت سر و سامان داده می شد و افرادی امنیت شهر را در دست می گرفتند. در نبود شهربانی و کلانتری متخلفان و سوء استفادگران راحت بودند. نیروهای شهربانی سرکار نمی آمدند و ارتش به علت دستگیری برخی از سرانش که عامل حکومت نظامی بودند در بلا تکلیفی بود. وجود سلاح و مهمات در دست مردم به خصوص گروهایی که با انقلاب همدل نبودند موجب خطر و ناامنی بود.
صبح روز 22 بهمن که انقلاب به پیروزی رسید، خب 360,000 قبض اسلحه تو مردم توزیع شده بود. آخرین طرح امریکایی ها و وابستگانشون برای این که چنین انقلابی رو ساقط کنن و یا عقیم کنن همین بود که درهای پادگان ها رو باز کردن برای مردم. اقشار مختلف ریختن، اسلحه ها رو به غارت بردن. طبیعی 360,000 قبض اسلحه در بین مردم یک کشور توزیع بشود با افکار گوناگون، عقاید گوناگون، انگیزه های مختلف، این بهترین زمینه برای تشکیل یک جنگ داخلی و پیشگیری از هر نوع انسجام ملی هست.
ادامه این وضعیت ممکن نبود. از این رو آیت الله مهدوی کنی، شهید مطهری و برخی دیگر از افراد از طرف امام خمینی مأمور شدند با راه اندازی مجموعه‌ای اموال و نوامیس مردم را حفظ کنند و کارهای انتظامی شهرها را به عهده بگیرند. بدینسان نخستین نهاد انقلابی شکل گرفت. کمیته انقلاب اسلامی. آیت الله علم الهدا مسئول کمیته انقلاب اسلامی در منطقه ده تهران در سال 1359.
کلمه کمیته هم که آمد از اون کمیته استقبال امام اومد. قبلا همه آقایون برای ورود امام کمیته استقبال تشکیل دادن. علتی هم که اینجا شد اسمش کمیته انقلاب اسلامی به خاطر همون افرادی که در کمیته استقبال امام فعال بودن، کمیته انقلاب اسلامی رو راه اندازی کردن. کلمه کمیته هم از اون کمیته استقبال امام گرفته بودن.
امام خمینی پس از اطلاع یافتن از سقوط پادگان‌ها و کلانتری‌ها دستور داد مردم و جوانان سلاح‌هایی را که جمع کرده اند به مساجد محلشان تحویل بدهند و حفاظت محله‌ها و مراکز و مؤسسات را عهده‌دار شوند. حضرت آیت الله خامنه‌ای:
کمیته‌های انقلاب اسلامی فقط از مردم، یعنی از آحاد توده‌های مردم تشکیل شد. یه مش جوان، یه مش علاقمند، یه مش مردم انقلابی، مسلمان‌های راسخ، فداکار، اونایی که از سنگر گرفتن توی خیابونا واهمه ای نداشتن، اونایی که از حمله لشکرهایی که اون روز گفته میشد از قزوین و کجا برای شبانه به تهران حمله کنن نمی ترسیدن، اونایی که حاضر بودن همه چیزشون رو در راه انقلاب اسلام بدن، اینا آمدن توی مسجدها و جمع شدند و اول روزهای اول با چوب دستی و با ابزارها و سلاحهای ساخته شده دست خودشون و بعد که روز 22 و 23 و اینها انقلاب پیروز شد و پادگان‌ها دست مردم افتاد با سلاح‌هایی که به دست آورده بودند، بنا کردن از شهر تهران که مرکز اصلی انقلاب و پایگاه امام عزیز بود حفاظت کردن و در کل کشور از شهرها
به امر مرجع رهبر انقلاب، به امر مرجع رهبر.
امام خمینی همچنین آیت الله مهدوی کنی را مأمور راه اندازی کمیته مرکزی انقلاب اسلامی کرد.
من گفتم من قبول میکنم به شرطی که شما به آقای مطهری عرض کن، شرطی که شما من کمک کنید. یادم از مرحوم شهید مفتح هم گفتن من کمک کنم، آقای ناطق هم گفتن من کمک میکنم. خب ایشون رفتن و بعد از یه نیم ساعت اومدن حکمی که به خط تای مطهریه و امضای امام آوردن که به عنوان موقت تا مادامی که شهربانی و جاندارمری و نیروهای مسلح در جایگاه خود قرار نگرفتن شما کمیته ها رو اداره کنید.
قرار داشتن روحانیون در رأس کمیته های انقلاب اهمیت خاصی به آن داده بود. علاوه بر ریاست کل کمیته ها که بر عهده آیت الله مهدوی کنی بود، فرماندهی کمیته های 14 گانه تهران و شهرستان های مختلف را نیز روحانیون بر عهده داشتند. حجت الاسلام و المسلمین صالحی خانساری از مسئولان کمیته انقلاب اسلامی:
در هر منطقه و در هر شهرستان اگر کمیته تشکیل می شد، یک روحانی به امر امام و صراحت امام در رأس اون کمیته باید باشه که در تمام اجراییات جهات شرعی لحاظ شود، چون انقلاب انقلاب اسلامی است.
یکی از ویژگی های مهم و بارز کمیته های انقلاب اسلامی مردمی بودن آن بود. به دنبال دستور امام، نیروهای انقلابی برای تشکیل کمیته ها در جای جای کشور حول محور روحانیت در مساجد جمع شدند و این نهاد انقلابی را تشکیل دادند. آیت الله علم الهدا:
بر ساختار کمیته انقلاب اسلامی چند اصل فرهنگی حاکم بود. اصل اول این که روحانیت در رأسش بود، یعنی اون فرهنگ روحانیت و فرهنگ مسجد در واقع بنیه اصلی کمیته بود. اصل دوم فرهنگی بر این بود که کمیته بر این اساس تشکیل شد که هیچ بودجه و هیچ هزینه ای رو بر دولت و نظام نباید تحمیل کنه و از نظر تأمین هزینه خودکفا باشه، یعنی با بودجه مردمی و با ارزم بزرگ حرکت های مردمی و خیرات مردمی اداره بشه. روزهای اول تشکیل کمیته از این کمیته نه تنها حقوقی چیزی به کسی نمیداد، حتی چون افراد بایستی شبانه روز تو مسجد میموندن و در کمیته مسجد حضور داشتن، نهار و شام اینا به وسیله مردم تو مسجد ها تأمین میشد.
کمیته و همت و ایثارشان،
کمیته و همت و ایثارشان،
سلام ما به قدرت و رزمشان.
کمیته های انقلاب اسلامی که ابتدا با عنوان کمیته موقت کار خود را آغاز کردند، در اوایل انقلاب و در خلاء نهادهای حکومتی به رتق و فتق تمام امور می پرداختند و به نوعی کار سه قوه را انجام می دادند. آقای سوزنچی از پاسداران کمیته.
کمیته در یک زمان همه چیز کشور بود. کمیته در زمانی که خدمت میکرد هر کسی هر کاری داشت میومد در کمیته، حتی زرگر یا جواهر فروشی که میخواست شب به منزلش بره به خاطر که امنیت اجتماعی نبود، شب میزان طلای داخل مغازه داخل یک پاکت کاغذی میکرد که در اون زمان باب بود، میومد بدون رسید تحویل کسی که بود در پشت میز بود میداد و صبح میومد همون امانتشو میگرفت میرفت و نمیگفت به کی تحویل دادم از کی میگیرم، اون یه میز رو میشناخت. بعد کلن نفری که در اونجا بود خودش معتقد به این میدید که امین مردم باشه.
عقاب ستان با سلام، وقتتون بخیر. برابر اطلاع واصله در موقعیت تنگه مزور 10 کیلومتری شمالی ماچوبه دقت فرمایید.
خاطرم اولین مراحلی که در کمیته انجام شد بحث مبارزه با اشرار بود. اشرار اراذل اوباشه که بعد از پیروزی انقلاب از زندان آزاد شده بودن و فرصتی یافته بودن در خلأ قانونی و انتظامی دست به شرارت‌های عجیبی می‌زدند. حد که حرمت خانواده‌ها بود، کارای منافع عفت بود و طبیعتاً مردم به مشکلات برخورد می‌کردن و اینا بود که مراجعه می‌کردن به کمیته. منافقین اولین ضربه‌ای که به انقلاب می‌زدند می‌خواستن مردم در مزیقه آذوقه باشند، شروع میکردن با آتش زدن خرمنها. آتش کشیدن ها باعث میشد که آذوقه در دست مردم نباشه و کمیته یکی از کارهایی که در مشهد من خاطرم از انجام داد، اولین مرحله حالت جهاد سازندگی بود. داست تهیه کرده بودن، جمع میشدن مردم جلوی کمیته، جمع میشدن میرفتن با داست ها گندم درو میکردن، آذوقه مردم تأمین میکردن، به روستایی در زمین کشاورزیش کمک میکردن، به دامدار در کار دامداریش کمک میکردن و یک خانه امیدی درست شده بود برای اکثر اقشار مردم.
بر پاسداران کمیته درود،
بر پاسداران کمیته درود،
یاورشان خدای رب ودود.
حضور قوی پاسداران کمیته انقلاب اسلامی در تأمین امنیت شهرها و برخورد با اقدامات خرابکارانه ضد انقلاب اهمیت این نهاد انقلابی را بیش از پیش مشخص کرد و سبب شد برخی نیروهای سیاسی در صدد تعطیل کردن کمیته برآیند.
من یادمه که آقای مهندس بازرگان مکرر به من میگه آقا جلو این کمیته رو بگی، بنی صدر میگه جلو کمیته رو بگی این کمیته تو این کارا رو داره میکنه. بعد میگفتن که از اون ور گاهی ایشون از سخنرانیش میگه هم بنی صدر هم مرحوم مهندس بازرگان گفتن این کمیته ها دارن این کارا رو میکنن. اینا رفتن خدمت امام گفتن آقا کمیته رو منحل کنیم. ما تا شنیدیم اینا رفتن، ما هم علمای 14 گانه رو جمع کردیم قم و خدمت ایشون یه چیزی نوشته بودیم خوندیم که کمیته این کارا رو کرده با اینکه اشکالاتی هم درش هست، ولی الان ما مصلحت نمی‌بینیم کمیته منحل بشه. امام فرمودن کمیته ها باید بماند،
لازم می‌دونیم که این کمیته ها باشند و پاسداران هم باید باشند و ما تقدیر و تشکر می‌کنیم هم از کمیته ها و آقایان که صرف وقتشون رو کردن در این همچه امری و البته امریست که مال همه است و مال خودشون است و هم پاسدارای انقلاب که اینقدر زحمت متحمل شدند و اینقدر کشت و قتلا و شهید دادند. این مورد تقدیر همه است و مورد تقدیر اسلام است. اصل مسئله که باید این خوب باشند و روی احتیاجات لازم از وجود اینها، این اصل مسئله تر نیست.
با درایت و مدیریت انقلابی آیت الله مهدوی کنی، کمیته انقلاب اسلامی نقشی مهم در حفظ و حراست از انقلاب ایفا کرد.
از اون روزی که به پیشنهاد استاد شهیدمون حضرت آیت الله مطهری رضوان الله علیه و به حکم امام امت مسئولیت کمیته مرکزی رو من به عهده گرفتم، برادران ما از شبهای اول و روزهای اول در تمام ایران به خصوص در مرکز سینه های خود را سپر کرده بودند و شبی نبود که ما 10 یا کمتر و یا بیشتر شهید نداشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، این خونه‌ای که در حال تعمیر می‌بینید یکی دیگه از لانه‌های تیمی منافقین هست. 21 نفر از افراد کادر مرکزی و رده بالا من جمله موسا خیابانی فرد شماره 2 سازمان منافقین در این خونه که دارای به قول خودشون دارای 7 حلقه حفاظتی بود سکونت داشتند.
با ادامه یافتن فعالیت‌های زیرزمینی منافقین در تهران، دادستانی انقلاب برای شناسایی عناصر وابسته به این سازمان طرح مالک و مستأجر را اجرا کرد و از مالکان، موجرین و مستأجرین خواست تا مشخصات خود را به مناطق 14 گانه کمیته های انقلاب اسلامی اعلام کنند. این اقدام سبب از همگسیختگی تشکیلات منافقین در داخل کشور شد. شهید لاجوردی، دادستان وقت انقلاب اسلامی:
مردم تهران خوب به یاد دارن که در طرح مالک و مستأجر برای شناسایی این عوامل ضد انقلاب این برادران ما چه مقدار فداکاری کردن. صبح ساعت 6 صبح می اومدن و اکثرا تا 1 و 2 بعد از نیمه شب مشغول کار بودن. اصلا احساس خستگی نمی کردن. برای اینکه هرچه سریعتر وسائل آسایش و آرامش برادران تهرانی ما، همشهریان عزیز ما رو فراهم بکنن. از آسایش خودشون همون جور که در گذشته مایه گذاشته بودن، این بار هم این کارو کردن. اگر این برادران کمیته ما نبودن و این فعالیت چشمگیر رو نمی داشتن، آیا ما موفق می شدیم که ضد انقلاب رو این چنین مهار کنیم؟ در این طرح این برادران ما تعداد بسیار زیادی از منافقین رو به درج واصل کردن. اینا چیا بودن؟ همین برادران کمیته ما بودن که وقتی می رفتن برای شناسایی با این گروهک های محارب درگیر می شدن و در این درگیری تعداد زیادی از این عوامل مفسد رو به درک واصل کرد و تعدادشون هم دستگیر کردم و به دادستانی تحویل دادم.
همزمان با مبارزه گسترده مردم کشورمان با گروه‌های محارب و در بهبوهه بمب‌گذاری‌های کور منافقین، حرکت برخی افراد فرصت طلب در احتکار کالاهای مورد نیاز سبب شده بود مردم در تنگنای اقتصادی قرار گیرند. اینجا بود که باز هم کمیته ها برای مبارزه با اخلالگران وارد میدان شدند.
این اجناس رو از کجا آوردید؟
از سردشت.
تا بار چه مقدار از این وسایل رو منتقل کردید به تهران؟
اولین بارمه.
چی هست این اجناسی که آوردید؟
من تیغره آوردم و غرغره زنانه و گلدوزی و
این انباری که الان ملاحظه میکنه در پی زحمات برادران پاسدار افتخاری پل سیمان و برادران پایگاه 8 شهرستان ری در تاریخ 29 برج گذشته کشف شد و در حدود نیمه شب هم بود که برادران به وسیله خودیاری و همت امت حزب الله و خبری که اون تقریبا به دست آوردیم توانستن برادران این انباری که الان در حاضر هستیم کشف کنن.
هدف نیروی مقابل. آتش!
نیروهای کمیته انقلاب اسلامی تنها به تأمین امنیت در داخل کشور مشغول نبودند. حضور پرشور آنها در جبهه‌های دفاع مقدس صحنه‌های بی‌نظیر از مجاهدت و دلاوری آنان را به نمایش گذاشت.
لطفاً بفرمایید این کمیته از ابتدا تا کنون در چه عملیات‌هایی شرکت کرد؟
به صورت انفرادی که عرض کردم تقریباً در تمامی عملیات‌ها برادران حضور داشتند. منتها به صورت تشکیلاتی که در قالب تیپ موسی بن جعفر علیه السلام و تیپ قوامین و لشکر 28 روح الله شرکت کرده باشند، تا جایی که بنده به خاطر دارم در عملیات کربلای 4، عملیات کربلای 5، عملیات ولفجر 8 و عملیات ولفجر 10 و آخرین عملیاتی که لشکر 28 روح الله در اون شرکت کرده بیت المقدس 5 بوده است.
خسته نباشید. شما از کجا اعزام شدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من کریم ستاره صبح، اعزامی از استان تهران که مدت 4 ماه در لشکر روح الله کمیته انقلاب اسلامی در حال خدمت است.
کمیته ای تو پاسدار اسلام.
کمیته ای تو
پاسدار اسلام. از سوی حق بر شهدایت سلام.
سال 1369 بنابر ضرورت‌هایی که مسئولان کشور تشخیص دادند، کمیته انقلاب اسلامی، نخستین نهاد انقلابی که با تدبیر و درایت امام خمینی شکل گرفته بود، با شهربانی و ژاندارمری ادغام شد و نیروی انتظامی شکل گرفت.
انقلاب، انقلاب،
ایمان ای شعله‌های فروزان، جلوه‌ی خروش انسان، خاصی دارم از جان ای گرفت سامان، ز خون جوانان یادگار یاران، ای انقلاب انقلاب انقلاب، ای ز تو گریزان تبهکار دوران، ای غریب طوفان، ای انقلاب انقلاب انقلاب.
صبحتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف، 8:50 هست و همچنان بخش اول برنامه رو میشنوید. برنامه که شنیدید دلیل آفتاب بود و موضوعش هم تأسیس کمیته‌های انقلاب اسلامی به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. اما اکنون تشرف آماده پخش هست. عرض ادب به محضر آقای امام حسین علیه السلام با سخنان حجت الاسلام برزگری. 10 تقدیم شما.
از خانه تا حرم راهی نیست،
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیما به خدا می رسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آیینه و آب،
به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در
تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آن وقت که بند آمده از شوق زبانم، آن وقت که بند آمده از شوق زبانم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان خوب برنامه تشرف. امروز دوشنبه زیارتی مخصوصه ذریه صدیقه طاهره سلام الله علیها، امام حسین علیه السلام و امام حسن مجتبی علیهم السلام هست. خدا رو شاکرم که توفیق همراهی شما خوبان نصیب حقیر کرد. بنده سید روح الله برزگری دقایقی رو در محضر شما محبین و دلسوختگان حریم ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین خواهم بود تا به همراه شما دلها رو روانه حائر حسینی کنیم و لحظاتی رو در کنار ذریح شش گوشه آقا کسب فیض کنیم. خدا رو 100,000 مرتبه شکر که در این ماه عزیز که ماه شعبان است و ایام ولادت امام حسین علیه السلام هستیم و همچنین آقا ابوالفضل العباس و امام سجاد علیه السلام، توفیق زیارت امام حسین نصیب حقیر و همه شما شنوندگان عزیز شد. چقدر زیباست که در این ماه پربرکت، ماه شعبان، لحظاتی تفکر کنیم در هدف خلقت خود و هدف زندگی خود و تفکر کنیم در رابطه بین خود و خدای خود. مرحوم علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب بهار الانوار جلد 5 صفحه 312 از لسان مبارک امام حسین علیه السلام می نویسد که امام فرمود: ایها الناس، ان الله جل ذکره ما خلق العباد الا ليعرفوه فاذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت ما سوا. خداوند تبارک و تعالی بندگان رو آفرید تا او رو بشناسند، وقتی شناختند عبادت کنند و بندگی، وقتی بندگی کردند خدای تبارک و تعالی رو از عبادت غیر او قطعا بی نیاز خواهند شد. چقدر زیباست که انسان رابطه بین خود و خدای خودش رو تقویت بکنه و بین خودش و خدای خودش یک رشته محبت عمیقی ایجاد بکنه که بالاترین آرامش ها در وجود انسان ایجاد خواهد شد. همراه شما عزیزان بهره میبریم از بیانات ارزشمند استاد آیت الله مظاهری حفظه الله در خدمت شما عزیزان هستیم.
یا حبیبی یا حسین یا حبیبی.
اون حرارتی که در دل ما راجع به امام حسینه، راجع به امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیست، راجع به شخص پیغمبر اکرم نیست، راجع به برادرش امام حسن علیه السلام نیست. اسم حسین شیعه را دگرگون میکنه. علاقه خاصی به زیارت ابی عبدالله الحسین، علاقه خاصی به قبر حسین علیه السلام هست. متوکل عباسی که امیر المؤمنین در نهج البلاغه می فرماید شقی ترین افراد در بنی العباس، دستور داد هر که می خواهد زیارت رود باید دست راستش رو بدهد. شیعه فوج فوج می آمدن در مقابل جلاد دست و قطع می کرد زیارت می رفتن. یک کسی آمد دست چپشو گرفت، گفت نه دست راست رو باید بدی. گفت دست راستم و سال گذشته در راه حسین دادم، الان میخوام دست چپم رو بدم.
دست خودم نیست نشنه آبم، نفس می کشم هر جا هوای تو باشه، کرم می کنی هر جی گدای تو باشه، سرم می ارزه وقتی رو پای تو باشه، نفس می کشم هر جا هوای تو باشه، کرم می کنه هر کی گدای تو باشه، سرم می ارزه وقتی رو پای تو باشه. آقای من توی دستات برات کربلای من، آقای من بیا بوی سیب و پر کن تو هوای من، آقای من.
در محضر شما شنوندگان عزیز مشرف می شویم، محضر ابی عبدالله الحسین علیه السلام، و هم نوا با شما سلامی تقدیم آن حضرت می کنیم با دلهای خود که در کنار حائر حسینی دخیل بسته ایم. السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام علیک یدنا سیدت نساء العالمین، اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و عبدت الله مخلصا و جاهدت فی الله حق جهاده حتى أتاك اليقين فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين.
تا زیارتنامه بعدی و تشرف بعدی با شما خوبان و شنوندگان عزیز برنامه تشرف خداحافظی میکنم. یا علی التماس دو.
عین و شین و قاف یعنی جان حسین، عشق یعنی جان سنه قربان حسین، عین و شین و قاف یعنی جان حسین، عشق یعنی جان سنه قربان حسین.